از این معلولیت ها در جامعه که هم خود نوزاد و هم خانواده به شدت دچار زحمت میشن، بنابراین سخت قانونی اینجا نه تنها که به اصطلاح مخالفتی نیست، بلکه یک راهکار قانونی و مناسبه و برای اینکه جامعه رو از معلولیت های شدید و خانواده ها رو نجات بدیم امروز پیشبینی شده در قانون و اتفاق میفته. غربالگری هایی که در مادران حامله الان صورت میگیره در همین راستا هست که ما بتونیم میزان معلولیت ها رو کاهش بدیم. استدلال دارید که هر یک نفر معلول تو جامعه به اندازه 4 تا 6 برابر یک نفر سالم هزینه داره زندگیش، به لحاظ روحی روانی برای خانواده هم برای پدر و هم مادر هم مشکلات فراوانی داره. داشتن یک فرزند معلول توی زندگی امروزه علاوه بر هزینه های مالی فراوان، به لحاظ روحی روانی هم اثرات بسیار به حال مضری رو روی روح روان افراد داره. بنابراین ما در رابطه با سخت های قانونی که به نوعی میشه گفت که در راستای سالمسازی جامعه انسانی و همچنین پیشگیری از معلولیت ها اتفاق میفته، البته این معلولیت ها هم خودش قانونی داره، هر معلولیتی هم نیاز نداره که سخت قانونی اتفاق بیفته. یک موقع کسی هست که تو اندام، تو انگشتان مثلا کلاب فوت داره، فرض کنیم که کلاس پالیت داره و هم شکاف کام هم شکاف بینی و لب، شکاف لب. بنابراین خیلی از امراض و معلولیت هایی که به هر حال جزئه که با زندگی منافاتی نداره و خیلی قابل تحمله، اینها جزو موارد بیماری هایی که نیست که سخت قانونی اتفاق میفته. اما خب بیماری هایی داریم که واقعا بعدش مثل سندروم ادوارد، مثل سندروم پاتو، مثل اصلا سندروم دام، مواردی است که به تشخیص و قطعیت برسه دیگه باید سخت انجام بشه. اما موارد غیرقانونی که خب از اسمش مشخصه غیرقانونیه، ختم یک حاملگی و یا بارداری خب استزار بدون به حال دلیل موجه راجع به نوعی از معلولیت ها، حالا حاملگی ناخواسته بوده، به یه سری باورها میان نسبت به سخت اقدام میکنن. به هر حال همونطور که از نامش پیداست، نه مجوز قانونی از پزشک قانونی اخذ شده، نه متخصصین مربوطه روی بحث سخت نظری دادن. ابزارهای تشخیصی هم دلیلی بر ناهنجاری کروموزومی و معلولیتی هم در حقیقت برای اون وجود نداره و مسائلی مختلفی که وجود داره و اینها نسبت به سخت اقدام میکنن و متاسفانه این رو سخت ها توجیه هم نداره، مورد حمایت هم نیست، مورد نکوهشه و دین مبین اسلام هم با این نوع سخت ها و این نوع برخوردات شدیداً مخالفه.
خب شنوندگان محترم، ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. خانم دکتر سرخیز، اگر نکته‌ای در خصوص بحث عوارض جسمانی دارید بفرمایید.
علاوه بر مسائل روحی که گفتم، یکی از شایع‌ترین مسائل و اون افسردگی که اثبات شده در کتب علمی هم اومده، یه سری مسائل زودرس، یعنی کسی که دستکاری میکنه رحمش رو یا دارو استفاده میکنه، یکی خونریزی هایی که در دستگاه تناسلی اتفاق میفته و کمخونی های خیلی شدید. ما تقریبا تو ماه گذشته شاید 2 مورد داشتیم که تو بیمارستان اومدن با کمخونی با هموگلوبین 3 و 5 حتی.
بله.
یعنی هموگلوبینی که باید بالای 12 باشه، اینقدر این خانم دارو مصرف کرده بود توی خونه خودش و اینقدر خونریزی کرده بود و مراجعه نکرده بود که هموگلوبین در حال شوک مریض رو به بیمارستان آوردن. پس خونریزی های دستگاه تناسلی که میتونه باعث کمخونی های شدید در فرد بشه، عفونت های دستگاه تناسلی و لگن، گاهی اوقات اگر دستکاری هایی در رحم ایجاد بشه، باعث ما مواردی داشتیم با سوراخ شدن روده، عفونت های لگنی، عفونت شکم، پارگی روده و منجر به این شده که عمل های متعددی انجام شده و حتی مرگ میتونه از عوارض سخت های غیر قانونی باشه.
عوارض فرار کردن از پذیرفتن یک مسئولیت یک فرد جدید میتونه تا حتی مرگ یک فرد رو ببره.
مرگ جز عوارض، از جز مورتالیتی و موربیدیتی گفته میشه که مرگ و میر جز از عوارض هم داروهایی که استفاده میشه برای سخت، همون دارویی که برای داروی خوراکی که استفاده میشه، هم حتی سوراخ شدن معده گزارش شده در اینها، نکروز معده، مری گزارش شده، خونریزی های دستگاه گوارش. یعنی بعضی از این داروها خوراکی هستن، خوراکی استفاده میکنن با دوزهایی که نمیدونن، یعنی با دوزهای بالا استفاده میکنن، باعث میشه که عوارضی در دستگاه گوارش ایجاد بشه و همینطور در دستگاه تناسلی میتونه این عفونت ها نازایی در آینده برای اینها ایجاد بکنه. ما موارد زیادی داریم، چون کار اصلی من نازایی و آی وی اف هست، خیلی مریضایی داریم که اینها سابقا چندین بار رفتن بچه رو نخواستن، اوایل ازدواجشون سخت کردن و الان دچار چسبندگی رحم شدن، عفونت های لوله ای پیدا کردن و الان مجبورن که اینقدر آی وی اف بکنن تا صاحب
فرزند بشن. خانم دکتر رضایی، یکی از نقش های مهمی که حالا جامعه و گروه های مرجع مثل خانواده، مثل دانشگاه، مثل مدرسه، اینها دارن مهارت های قبل از ازدواج و حین ازدواج به زوجینه. چند درصد سهم این مسئله رو در مسئله سخت جنین جدی میدونید شما؟
به نظر من درصد مهمی میتونه این مسئله دخیل باشه توی بحث سخت جنین، اینکه قبل از ازدواج و حین ازدواج زوجین بتونن مهارت هاشون رو بالاتر ببرن. مهارت های مثل مهارت گفتگو، مهارت همدلی، اصلا یه خانومی که با این مسئله روبرو میشه اگر نگاه همدلانه باشه، اگر همسرش کنارش باشه و اگر که امیدوارش کنه به این آینده، احتمالاً میتونه غیر از بحث سخت جنین به راه‌های دیگه‌ای فکر کنه و این مسئله رو حل کنه. ولی وقتی ما نمیتونیم با هم درست حرف بزنیم، نمیتونیم با هم درست حل مسئله کنیم، متاسفانه اولین گزینه همون حذف مسئله است که خب این میتونه خیلی آسیب زننده و پرخطر باشه. بنابراین آموزش هایی که قبل از ازدواج و حین ازدواج انجام میشه میتونه به زوجین بسیار کمک کنه که بتونن با این مشکلات و مشکلات مشابه کنار بیان و به بهترین وجه حلش بکنن.
خانم دکتر سرخیز، بالاخره حالا ما الان تا الان بحث سخت در واقع انتخابی رو داشتیم صحبت میکنیم. بعضی از سخت ها هم هست که به هر حال ناچار و به لحاظ علمی بعد اتفاق بیفته، یعنی خود پزشک اصلا توصیه میکنه و این قانونی بعد انجام بشه. با توجه به اینکه به هر حال شما هم در این زمینه تخصص دارید، فکر میکنید چند درصد بسترهای علمی این درصد که میگم دنبال عدد و رقم نیستم، بیشتر حالا تقریبی مد نظرم هست، اینکه چه مقدار این حالا سختایی که به صورت قانونی حتی انجام میشه به شیوه علمی داره صورت میگیره و برای فرد ممکنه که مشکلاتی حتی به وجود هم نیاره؟
قطعا اونهایی که مجوز سخت میگیرن، یعنی مسائل قانونی دارن، مسائل طبی دارن، بیماری دارن، اونها میرن از طریق پزشکی قانونی یه مجوز میگیرن.
بله.
این مجوز وقتی صادر میشه، خب بر اساس تمام جوانبش سنجیده شده. حالا ما کاری به علتش نداریم که آیا علت درست بوده، انتخاب شده، اونا دیگه مواردی که از نظر قانونی مشخص شده که حالا بحثش جداست اون مسئله. وقتی که مجوز قانونی گرفته میشه، اینها باید در یک مراکز علمی و ترجیحاً دانشگاهی معرفی میشن و در اون مراکز ختم حاملگی براشون انجام میشه. این ختم حاملگی کاملا بر اساس مبانی علمی هست. همونجوری که گفتم درصد خیلی کمی، شاید 10% سخت هایی که انتخابی هست، سخت هایی که به صورت در انجام میشه انتخابیه و بچه زنده است، اینها مجوز قانونی دارن.
یعنی درصدش خیلی کمه.
بله، درصدش کمه و معمولا همونجوری که گفتم اگر که زود شناخته بشه بیماری، زود تصمیم گیری بشه و زیر در 2 ماه اول باشه، مرگ و میرش رو 1 در 100,000 گفتن. یعنی با مبانی علمی وقتی که ختم حاملگی انجام بشه و در یک مرکز علمی قرار داره، توی بیمارستان هست مریض و هر عارضه‌ای پیدا بکنه، پزشکان اون عوارض رو
که این هم درصد کمی داره و این لازمه که در واقع مخاطبین ما و شنوندگان محترم ما در جریان باشن که درصد کمی از مواردی که در واقع پزشکان مراجعه میکنن این اتفاق براشون میفته و الان با پیشرفت‌های پزشکی که شده، خانم دکتر، احساس میکنم که درمانها خیلی به موقع و به وقت انجام میشه. خانم دکتر رضایی، در چون با تجربه اینکه داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، از نگاه یک روانشناس و مشاوری که به هر حال مراجعات متعددی داشتید. ما تو بحث جمعیت چون سقط جنین یکی از دلایل کاهش جمعیت میدونیم، حالا سهمش چقدر هست بماند، اما میتونیم به عنوان یکی از دلایل بهش اشاره بکنیم. فکر میکنید که باید چه کرد تا این نگرش های غلط به فرزندآوری رو به صورت کلی بخوایم اصلاحش بکنیم؟
به نظر من اگر ما بخوایم این نگرش ها اصلاح بشه، اول از همه باید روی نگرش افراد به ارزشمندی خانواده، به تقدس داشتن خانواده، به تقدس داشتن فرزند، به تقدس نقش پدری و مادری ما بپردازیم. اینکه حالا طبق بحث‌های گذشته‌ای که کردیم، اینکه الان خیلی از جوانان ما دوست ندارن زیر بار مسئولیت برن، مسئولیت رو نمیپذیرن. چرا؟ چون داشتن مسئولیت رو ارزشمند نمیدونن، یه فضیلت نمیدونن توی زندگیشون که من یه نقش برای خودم داشته باشم. فکر میکنن هر چقدر آزادتر، رهاتر، یله‌تر باشن بهتر میتونن گذران زندگی کنن، و خیلی اوقات توی جامعه ناخواسته این تصور به افراد القا میشه، در حالی که ما گذشتمون همچین چیزی نبوده. افراد تو سن پایین مسئولیت‌های بزرگتر قبول می‌کردن و حس خوبی داشتن که من میتونم اینقدر آدم مثمر ثمری باشم. بنابراین این نگاه میتونه خیلی به ما حس مسئولیت پذیری بده، و اینکه ما احساس کنیم هر چقدر مسئولیت بیشتری داشته باشیم فرد مفیدتری هستیم، زندگی مفیدتری داریم. یکی این مسئله. دومین بحث، باز تأکیدی که من دارم رو بحث مهارت‌های زناشویی، مهارت‌هایی که قبل از ازدواج باید افراد یاد بگیرن، و این باعث میشه که چون خودشون رو مسلح میدونن به یه سری مهارت ها که توی سختی ها میتونن ازش استفاده کنن، خودشون رو توانمند میبینن، خیلی سریع از زیر بار سختی شونه خالی نمی کنن، و در نهایت این میتونه براشون بسیار مفید و پربار باشه.
یه سوالی که همیشه خانم دکتر سرخیز برای خود من مطرح هست اینه که خب به هر حال تو بحث مسئله فرزندآوری کشورها سیاست‌های تشویقی زیادی هم داشتن و دارن همچنان. همیشه برای خود من این سوال مطرحه، خب حالا ما اگر اومدیم و همه این بسته سیاست‌های تشویقی رو به مردم و جامعهمون عرضه کردیم، یعنی یک خانم و یک آقا دیگه اصلا هیچ دغدغه‌ای از اقتصادی، از اشتغال، از مرخصی زایمان، از پزشکی، از هیچ دغدغه‌ای نداشت، سوال اینجاست، همین خانم دکتر رضایی هم اشاره فرمودن، آیا باز جامعه ما مسئولیت آوردن فرزند رو قبول میکنه یا خیر؟ آیا شما جامعه رو با توجه به مراجعاتی که داشتید و با توجه که انتهای برنامه هم از خیلی خلاصه، جامعه رو مسئولیت پذیر میدونید با فرض همه اون مسائلی که عرض کردم؟
فکر میکنم بله، پاسخ شما بله است. اگر که خیلی، چون همونجور که گفتم طبق آماری که گرفته شده خیلی از مردم مشکلات اقتصادی زندگی خودشون رو بیان میکنن، خب درصد خیلی بالا، حدود 70% اینها حل میشه اگه مسئله اقتصادی باشه.
یه نکته ای هم که حالا در پایان برنامه من بهش میخوام اشاره بکنم، گزاره ای هست که میگن اساسا پدر و مادر رو به فرزند آوری تربیت میکنه، یعنی خود این بچه آوردن خودش موجب ارتقا و رشد این پدر و مادر میشه. و شنوندگان محترم، مسئله سقط یکی از مسائلی هست که همونطور که دو مهمان بزرگوار داخل استودیو به آن اشاره کردن، یکی ابعاد روحی و روانی داره و شخصیتی داره و یکی ابعاد جسمانی، بنابراین نباید خیلی خودمون رو در معرض این جور آسیب ها قرار بدیم و در این جور مواقع علاوه بر این که باید باورهای اعتقادیمون نسبت به قبل بیشتر خودشو نشون بده، کمک گرفتن از پزشکان و مشاوران هم اثر خودش رو داره. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما یار و همراه بودی. تا صدای دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز
بسازیم.
منم دبیر رأی با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست امام و همینجور هم هست. یعنی امروز مردم سالاری و حضور مردم به وسیله انتخابات امکان پذیر. ممکنه یک دورانی در آینده بیاد که انتخابات بی‌معنی بشه، شکل‌های دیگری به وجود بیاد برای حضور مردم و اظهار نظر مردم. امروز انتخابات، زمان امام هم انتخابات بود. امام درباره انتخابات بیانای مهمی دارن. انتخابات رو فریضه دینی می دانستن، تصریح کردن امام تعبیر فریضه دینی درباره انتخابات. در وصیت نامه امام یک عبارت بسیار هشدار دهنده هست. امام می فرمایند که عدم حضور، این در وصیت نامه است، عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره. در باره انتخابات نظر امام اینه. یا در یک بیان دیگه می فرماین کوتاهی در مشارکت، در مشارکت در انتخابات دارای پیامدهای دنیوی چه بسا تا نسلها بعد و مستلزم بازخواست الهی است. این فرمایشات امامه که با همین بیانات، با همین محکم کاری ها امام جمهوری اسلامی رو استوار کردن، پا برجا کردن.
انتخابات یک تحول عظیم ملی است با اوج مردم سالاری، با شرکت مردم، با حضور مردم، با اراده مردم، با ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم. و این مردم سالاری عامل پایداری ملت ایران است. یک حرکت صحیح همگانی در راه است، یک مشارکت میلیونی که باز هم حماس آفرین اقتدار و عظمت ملت ایران است. باز هم یک حماسه ملی و سیاسی یک حرکت گسترده و نقطه اوجی به بلندای همت ملت ایران، همراه با هیجان و التهاب و اشتیاق رقابت. یک حماسه ملی و سیاسی همراه با همکاری و همدلی و همزبانی و رفاقت و شرکت در آزمونی با امتیاز بردباری و متانت و دانایی و خردورزی. انتخابات یک فرصت ارزشمند مردمی است برای گسترش وحدت ملی و وفاق اجتماعی و فراهم کردن یک پشتوانه گسترده میلیونی برای تأمین امنیت ملی.
خستگی تو توی میدون، دنیا طرفدار تو میشه با دل و جون، وقتی مدد میگیری از شاه خراسان. چنگی چون پلنگ، باد میگوید عقابی، موج میگوید نهنگ. یاد کن از فتح خیبر، باز کن دروازه رو، گل به گل تکثیر کن این عشق پر آوازه رو. روح یک ملت تلاطم میکنه تو جسم تو، اوج میگیره کنار نام ایران، اسم تو.
نمزه یه پرواز پرچم شد به خانه جاودان، با سرود ملی ایران.
وقت بخیر میگم به شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. و اما در این لحظه پندانه.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد، اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد، یعنی آنان که دست قوت ندارند سنگ خورده نگه می دارند تا به وقت فرصت دمار از دماغ خصم برآورند. یعنی آنان که دست قوت ندارند سنگ خورده نگه می دارند تا به وقت فرصت دمار از دماغ خصم برآورند. و قطرن علا قطرن اذا اتفقت نهرو و نهرن الا نهرن اذا اجتمعت بحرو، یعنی قطره قطره چون آب جمع شود رودی می گردد و رودها چون به هم پیوندند دریا می شود. اندک اندک به هم شود بسیار، اندک اندک به هم شود بسیار، دانه دانه است غله در انبار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 12. در این لحظه راه روشن رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه میپردازه به تحلیل جایگاه مردم در اندیشه حضرت علی علیه السلام با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی ایشان. بشنوید.